سید حسین هاشمیان، لمعه فقه دو، صفحه 343. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو سقا بهما فالاغلب ولو سقی بهما فالاغلب عددن مع تساویهما فی النفع او نفعا و نموا لو اختلفا. یکی از بحث هایی که در بحث زکات اون قلات اربعه مطرحه این است که مقداری که ما باید جدا کنیم به عنوان زکات و پرداخت کنیم چقدره. اینو در آخر جلسه گذشته عرض کردیم که اگر آبیاری به صورت سیحن او بعلن او ازیان باشه، در این صورت باید یک دهم بده، که ما عرض کردیم ظاهرا وجه عرض کنم اجتماع این موارد این است که مثلا به صورت دیم بدون زحمت مالک آبیاری بشه. اما یه وقت هست نه، با دلو و با آب از چاه کشیدن و با شطر آبکش و امثال اینها آبیاری میشه. در این صورت گفتیم نصف العشر بده، یعنی 5%، 1/20. در بحث امروزمون مرحوم شهید میفرماید حالا اگر یک زراعتی یا درختی سیراب شدنش به هر دو شکل باشه، یعنی هم مثلا به صورت دیمی آب باران استفاده میکنه مثلا و هم به صورت دستی آب خورده، در این صورت ایشون میفرماید سه نظر مطرحه. یک نظر این است که ما ملاک رو بگیم اونیه که اغلبه، یعنی اونی که غلبه بیشتری داره از این دو نوع آبیاری اون ملاک ماست. البته این اغلب در صورتی که آب داده شده به این درختان دستیش و دیمیش نفعشون برای گیاه مساوی باشه. مثلا فرض کنید این گیاه هم آب باران خورده هم آب دستی بهش داده شده، اما برای چنین گیاهی آب دستی و آب باران فرقی با هم دیگه نمی کنن. اگر نفعشون برابره اینجا باید عدد رو ملاک قرار بدیم، اغلب و عددن. مثلا اگر دو بار با آب باران سیراب شده سه بار با آب دستی، اون آب دستی ملاکه و 1/20 مثلا میدیم. اما اگر سه بار با آب باران خورده دو بار با آب دستی، مثلا اون سه بار رو ما ملاک قرار بدیم. پس اغلب و عددن مال اونجاییست که این دو مدل آبیاری نفعشون برای گیاه مساوی باشه. درست شد؟ اما اگر نه، نفعشون متفاوته، مثلا اگر آب باران بیاد مثلا با نفعش برای گیاه بیشتره تا اون وقتی که با مثلا سطل و دلو آب داده میشه. خب اگر اغلب و نفعن و نموون وجود داره در بین این دو نوع آبیاری، همونی که نفعش بیشتره برای گیاه اون ملاک قرار میگیره. ولذا اگر سه بار آب باران خورده اما چهار بار آب دستی خورده، ولو آب دستی چهار باره و آب باران سه باره، اما اگر اون سه بار آب باران نفعش برای این گیاه بیشتر باشه از اون چهار بار عرض کنم دستی که داده شده، در این جا ما اون سه بار باران رو که نفعش در رشد گیاه بیشتر بوده ملاک قرار میدیم و میگیم مثلا آب باران خورده و چون آب باران خورده عرض کنم خدمت شما باید عشر داده بشه، یعنی 1/10 باید پرداخت بشه. این یک نظر در مسئله. اما بعضی ها ملاک رو عرض کنم اعتبار عدد گرفتن مطلقا، گفتن ما کار نداریم کدوم یکی از این دو نوع آبیاری برای گیاه انفعه، عدد برای ما ملاکه، همونی که عددش بیشتر باشه. مثلا اگر سه بار باران خورده چهار بار دستی، چهار بار دستی ملاکه. کما این که عکس، اگر سه بار دستی باشه مثلا چهار بار آب باران باشه، اون چهار بار آب باران ملاکه. حالا ولو عرض کنم نفع اونی که کمتره برای گیاه بیشتر بوده باشه. اینم نظر دوم. نظر سوم، ملاک اعتبار زمان است. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم زمان بیشتری سیراب کردن ولو عددن کمتر باشه اون ملاکه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال عرض میکنم، این نیاز داشته دو ماه این گیاه آبیاری بشه، از این دو ماه مثلا 40 روزش با آب باران عرض کنم سیراب شده، 20 روزش با آب دستی مثلا سیراب شده. در این صورت اون عرض کنم اغلب و زمانن ملاک ماست، بدون در نظر گرفتن این که کدوم یکی انفع بوده برای گیاه. این سه نظر در این مسئلهی که عرض کردم. دو تا نکته اینجا عرض کنم. یک نکته این است که اگر طرفین مساوی بودن و هیچ طرف اغلب نبود، حالا با هر ملاکی که از این سه نظر و سه ملاک ما در نظر گرفتیم، اگر هیچ کدوم اغلب نبودن به ملاکی که ما پذیرفتیم طرفین مساوی بودن، اینجا چه کار کنیم؟ ایشون می‌فرماد اگر طرفین مساوی بودن باید نسبت به نصف زراعت 1/10 رو محاسبه کنیم و نسبت به نصف اون 1/20 رو محاسبه کنیم، که اون وقت در واقع معناش این است که 1/10 و 1/20 جمع میشه تقسیم بر 2 میشه. دقت کردید؟ که در واقع میشه عرض کنم خدمت شما 3/40، یعنی 7.5%، چون 1/10 در واقع 10%، 1/20 5%، ما بینش میشه 7.5%، که این 7.5% معناش 3/40 است. این نکته اول. نکته دوم این است که اگر عرض کنم مشتبه بود که آیا یک طرف غالب بوده یا نه هر دو طرف مساوی بودن، یعنی ما نمیدانیم، احتمال میدیم که طرفین مساوی بودن یا نه یک طرف اغلب بوده، که اگر اغلبم بوده ما اغلب رو نمیشناسیم، یعنی عرض کنم مطمئن نیستیم بهش به جهت اینکه احتمال تساوی هم میدیم. اینجا ایشون میفهمد 3 تا احتمال وجود داره. ممکنه بگیم واجب است که نصف العشر رو داده بشه، یعنی اقل در زکات، اون زکات کمتر رو بدیم. چرا؟ به دلیل اصل براءت از وجوب زائد. یعنی ما شک میکنیم اون عرض کنم 5% اضافه رو، چون اقل 5%، اکثر 10%، اون 5% اضافه رو شک میکنیم که گردنمون هست واجب شده بر ما یا نه، اصل براءت داریم. این وجوب وجه وجوب اقل در زکات. بعضی ها گفتن نه، ممکنه بگیم واجب از اکثر، یعنی عشر، یعنی 1/10. چرا؟ به دلیل قاعده احتیاط، قاعده اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. از باب قاعده اشتغال بگیم بالاخره یه چیزی گردن این آقا هست، اما اینکه چی گردنشه معلوم نیست، لذا عرض کنم اکثر رو میده که قاعده اشتغال اینجا عمل شده باشه. احتمال سومم این است که ما این مورد رو ملحق کنیم به صورت تساوی طرفین. یعنی چطور در تساوی طرفین ما عرض کردیم که لازم است که نصف از این نصف از اون رو بده، یعنی 7.5% بده، در اینجا هم همین جوره، باید اون 7.5% رو بده. چرا؟ علتش این است که مسلم هر دو سقی، هر دو نوع آبیاری در رشد و نمو زراعت مؤثر بودن و اصلا عدم تفاضله. یعنی اصل این است که این طرف بر اون طرف اغلبیتی نداره، غلبه ای نداره، که شهید ثانی همین قول سوم را اقوا میداند. که حالا ما یه نکته ای داریم رو عبارت انشاءالله عرض خواهم کرد. عبارت رو بخونیم. ولو سقیه به هما فل اغلب، اگر عرض کنم آبیاری شود به هر دو مدل، به هما یعنی هم به صورت دستی هم به صورت عرض کنم مثلا دی، اگر به این دو صورت آبیاری بشه، اگر مجهول خوندیم سقیه رو که همینجور معنا میکنیم، اگرم معلوم خوندیم یعنی اون زارع و کشاورز یعنی مکلف به زکات به هر دو مدل آبیاری کرده باشه. علی ای حال اگر آبیاری شده باشد به هر دو صورت، قول اول اینه فل اغلب، باید بریم سراغ اون طرفی که غلبه دارد. حالا این غلبه ممکنه غلبه عددی باشه مع تساویه ما فی النفع، یعنی فل اغلب و عددن، در صورتی که هر دو طرف تو نفع تساوی دارن، یعنی فایده آبیاری به باران با آبیاری دستی برای این گیاه یه جوره، چون یک جوره لذا اونی که اغلب عددن ملاکه. اما او نفعن و نموون، نفعن و نموون را عطف کنید به عددن، یعنی اونی که اغلب است از حیث نفع برای گیاه، از حیث نمو و رشد برای گیاه، لو اختلفا، اگر در نفع با همدیگه مساوی نیستن. مثلا اگر آب فرض کنید باران نفعش بیشتره ولو عددش کمتر باشه، اما این آب باران که نفعش بیشتر برای گیاه بوده، این ملاکه دیگه، عدد ملاک نیست. وفاقا لل مصنف، مصنف نظرش این نظر اوله، البته دو تا نظر دیگه هم داریم، و یحتمل اعتبار العدد و زمان مطلقا. این مطلقا دوستان یعنی چی؟ مطلقا یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه کدام یک از حیث نفع برای گیاه و اون عرض کنم خدمت شما چیزی که در واقع رشد کرده اثر بیشتری داشته، یعنی کار به نفع بیشتر دیگه ما نداریم. یحتمل اعتبار العدد، این نظر دوم، یا یحتمل اعتبار الزمان. اعتبار عدد رو که خود روشنه، معناش روشنه، اما اعتبار زمان رو چی معنا کردیم؟ اعتبار زمان یعنی هر کدوم که زمان بیشتری این گیاه رو سیراب کردن ولو عددن کمتر باشه. مثلا یه وقت میدید دو تا بارون خوب اومده که اینا هر کدوم 15 روز کافی بوده، اما آب دستی برای 5 روز بیشتر کافی نیست. مهم اون زمانه. اینم نظر سوم. و مع تساوی، حالا اون دو تا نکته، در فرض تساوی، تساوی یعنی چه ملاک اول رو، نظر اول، چه نظر دوم، چه نظر سوم، هر کدوم ملاک ما بود، اگر به این نتیجه رسیدیم که طرفین مساوی هن، یعنی آبیاری دستی و آبیاری مثلا دیم، هر دو طرف مساوی هن، فی معتبر التفاضل فیه، یعنی در اون ملاک و میزانی که معتبر شد تفاضل در اون، یعنی تو اون اقوال ثلاثه‌ای که عرض کردیم، اینجا فل واجب و ثلاثه و ارباع العشر، واجب سه چهارم اون یک دهمه، سه چهارم یک دهم یعنی سی چهلم، سه چهلم، سه چهارم اون عشر، سه چهارم عشر یعنی عرض کنم خدمت شما میشه سه چهلم، یعنی 7.5%. در واقع نه اون 10%، نه این 5%، حد وسطش که میشه 7.5% ملاک ماست. چرا؟ لأن الواجب حین اذن فی نصفه العشر، واجب در این هنگام که طرفین مساویان، حین التساوی فی نصفه العشر، یعنی در نصف اون مال باید یک دهم داده بشه، در نصفش باید عرض کنم خدمت شما یک بیستم باید بدیم، و فی نصفه نصفه، یعنی در نصف اون عرض کنم مال زکوی نصف عشر رو باید داده بشه که یک بیستمه، و ذالکه وقتی اون شد یک دهم، اینم شد عرض کنم یک بیستم، معدلش میشه چی؟ میشه سه چهلم، معدلش میشه عرض کنم خدمت شما 7.5%، و ذالکه ثلاثه و ارباعهی، یعنی ثلاثه و ارباع العشر من الجمیع. حالا این نکته اول. نکته دوم، ولو اشکل الاغلب، اگر اغلب مشکل شد، اغلب مشکل شد یعنی خوب دقت کنید چی معنا میکنم، یعنی مشتبه شود که یک طرف اغلب بوده یا این که نه مساوی بودن. ببینید یه وقت هست این عبارت رو اینجوری معنا میکنید، میگید ما میدونیم مساوی نبوده، میدونیم یه طرف اغلب بوده اما اغلب رو نمیشناسیم، این طرف اغلب بوده یا اون طرف، این نیستا. دقت میکنید ایشون میفرماد لو قل اشکل الاغلب، حالا با قرینه ای که بعدش داریم، معناش این است که احتمال میدیم مساوی باشه، احتمال میدیم یک طرف اغلب بوده. لو اشکل الاغلب یعنی مشتبه شود که یک طرف اغلب بوده یا اینکه نه مساوی بودن. اینجا سه تا احتمال باز ایشون مطرح میکنه. احتمل وجوب الاقل، احتمال داره بگیم اقل زکات عرض کنم واجبه. ببینید زکات یه دهم داشتیم، عشر یک بیستم داشتیم، نصف العشر، اقلش میشه یک بیستم، یعنی یک بیستم باید بدیم. چرا؟ چون نسبت به اون مازاد، یعنی مازاد اون 5% که اون 5% دوم باشه، احتمال عرض میخوام اصل داریم، اصل براءت داریم، لل اصل یعنی اصل براءت از وجوب زائد. ول عشر، عشر رو عطف به اقل کنید، یعنی احتمل وجوب العشر، احتمال داره بگیم یک دهم باید بدیم، یعنی اون اکثر. چرا؟ لل احتیاط، به جهت قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. ما میدونیم زکاتی واجب شده گردن این آقا، اما عرض کنم خدمتشان نسبت به اینکه چه مقداره شک داریم، اینجا احتیاط میکنیم تا مطمئن بشیم به وظیفمون عمل کردیم. و الحاقه به تساوی هما لتحقق تأثیر هما، این الحاق رو عطف به وجوب کنید، یعنی احتمل الحاقه، محتمل است که ما این مورد مشکوک را، مورد مشتبه را ملحقش کنیم به تساوی طرفین، یعنی بگیم همون 7.5% بده، 3/40 بده. چرا؟ لتحقق تأثیر هما، چون ما مطمئنیم که هر دو آبیاری در این گیاه اثر داشته، هم اون آبیاری هم این آبیاری، ولی اصلا عدم التفاضل، اما نمیدونیم یک طرف اغلب بوده یا نبوده، اصل عدم تفاضله. شهید ثانی میفرماد و هو الاقوا، این قول سوم اقواست. و حال این که دوستان به نظر میرسه تو اقل و اکثر عرض کنم براءت جاری باشه نسبت به مازاد، یعنی ما به نظرمون اون نظر اول درسته، چون اون 5% یقینا بر این آقا واجبه، مازادش رو شک بدوی داریم و سابقا ما عرض کردیم آقایون در شک بدوی قائل به براءت هستن، یعنی مجرای براءت نه مجرای احتیاط است و نه اون حرف سوم درسته. به نظر میرسه همون نظر اول درسته که خیلی از آقایون در عرض کنم اقل و اکثر عرض کنم خدمت شما استقلالی قائل به براءت هستن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ببینید دوستان، مصنف تو این بحثی که ما مطرح کردیم حرفی از مخارج تحصیل این غلات اربعه نزده، یعنی تحصیل این عرض کنم خدمت شما گندم، جو، خرما و کشمش مخارجی داره. آیا این مخارج در مقام پرداخت زکات یا در مقام محاسبه نصاب استثناء میشن یا نه استثناء نمیشن؟ خب اینجا بین فقها مورد بحثه، مصنف حرفی نزده. جناب شهید ثانی میفرماید از این که مصنف کلامش رو مطلق گذاشته، مقدار زکات رو گفته عشر یا نصف العشر، حرفی از مخارج نزده که اون رو بخواد استثناء کنه، ایشون میفرماد معلوم میشه مصنف قائل به استثناء مخارج نیست. و اتفاقا قول شیخ طوسی هم همینه که اونا استثناء نمیشن مخارج، مخارج جداست، ربطی هم به بحث زکات نداره. ایشون استدلال هم کرده شیخ طوسی به اجماع شیعه و سنی. اما اون چه مشهور بعد از شیخ طوسی است، یعنی بعد از شیخ طوسی مشهور بین علما استثناء مخارج است. مصنف هم در سایر کتب و فتاوای خودش قائل به استثناء مخارج شده، یعنی گفته مخارج رو ما باید استثناء کنیم. البته نصوص و روایات خالی از استثناء مخارج است به طور مطلق، چه معونه قبل از تعلق وجوب زکات، چه معونه بعد از اون، یعنی معونه معونه قبل از تعلق وجوب زکات باشه یا بعدش فرق نمیکنه، روایات حرفی نزده، یعنی استثناء نکرده. البته در روایات دوستان حصه سلطان استثناء شده، یعنی اون مالیاتی که سلطان میگیره، حالا چه به عنوان خراج و مقاسمه از زمینهای مفتوح انوطن چه غیرش. آخه این زمین هایی که دست این کشاورزه یا ملک خود کشاورزه ها؟ یا نه ملک کشاورز نیست، ملک مسلمینه، که حالا در جای خودش یادم یه وقتی عرض کردم، بعدنم تو مکاسب مفصل خواهید خوند عرض کنم خدمت شما، زمین هایی هست که تو جنگ ها به زور از کفار گرفته میشه. اینا اگر در زمان فتح آباد بوده باشد، یعنی تو اون زمانی که فتحش کردن سپاه اسلام آباد بوده، با شرایط خودش هم فتح شده باشه، اون میشه ملک بیت المال مسلمین، میشه ملک مسلمین، تو بیت المال قرار میگیره. اون وقت این زمین ها رو میدن به کشاورزها، به مردم، و ازشون خراج و مقاسمه میگیرن. خراج و مقاسمه فرقش چیه؟ مقاسمه اونجاییست که با کشاورز اینجور قرار میکنن که تو کشاورزی کن، یه سهمی 10%، 20%، 30%، 50% از زراعتی که به دست میاد مال عرض کنم بیت المال باشه. اینجا میشه مقاسمه، از تقسیمم میاد، یعنی اون محصول تقسیم میشه. خراج نه، عرض کنم دولت و اون عرض کنم حاکمی که این رو میده دست عرض کنم خدمت شما کشاورز، میگه من کار ندارم تو چی میکاری، چقدر محصول در میاد، شما سالی این مقدار درهم، این مقدار دینار باید به عنوان خراج به بیت المال مسلمین پرداخت بکنیم. علی ای حال، در روایات حصه سلطان، یعنی مالیاتی که سلطان میگیره، چه به عنوان خراج و مقاسمه باشه چه به عنوان خراج و مقاسمه نباشه، حصه سلطان رو استثناء کرده. البته شهید میفرماید به نظر ما حصه سلطان و مالیات از مخارج ثمره و زراعت خارجه، یعنی این ربطی به مخارج ثمره و زراعت نداره، چون واقعا مالیات جزء مخارج محصول نیست. اما مجازن حصه سلطان در بعضی از عبارات از مخارج محصول شمرده شده. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سه تا نکته جناب عرض کنم خدمت شما شهید داره. این سه تا نکته رو من یکی یکی عرض کنم ببینم به کجا میرسیم. نکته اول، مراد از مخارج و معونه چه هزینه هایی است؟ ایشون میفرماید هر چیزی که هزینه برای اون قله کرده آقای مالک، اینا میشه جزء عرض کنم مخارج. از ابتدا کاشت و داشت و برداشت، یعنی از ابتدایی که عرض کنم بذر رو میکاره تا هنگام برداشت، هر چی هزینه کرده عرض کنم خدمت شما اینا محاسبه میشه، هر چند اون هزینه مقدم باشد بر سال کشت. مثلا اجرت زمین که قبل از سال کشت به صاحب زمین داده، اون هم محاسبه میشه. تا اتمام تصفیه یا خشک کردن ثمره، یعنی تا وقتی که مثلا عرض کنم گندم و جو رو از پوست و کاهش جدا میکنن، مثلا انگور رو تبدیلش میکنن به کشمش و خشکش میکنن، و حتی اون بذری که برای زراعت استفاده میشه اگر خریداری شده، اون هم میتونه کم بشه. این نکته اول. نکته دوم، شهید ثانی معتقد است بعد از این، خوب دقت کنید، این نکته دوم ظریفه، دقیقه. شهید ثانی معتقد است بعد از این که مخارج رو، مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات، ببینید مخارج تا زمان وجوب تعلق زکات یه مخارجیه، یه مخارجی هم بعد از وجوب تعلق زکات ممکنه تعلق بگیره. یعنی ما دو قسمت در واقع مخارج داریم، یه مخارج قبل از تعلق وجوب زکات، یه مخارج بعد از تعلق وجوب زکات. شهید ثانی میدونه چی معتقده؟ میگه ما اول مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات رو کم میکنیم، بعد باقی مونده رو محاسبه میکنیم. اگر باقی مونده به حد نصاب بود، زکات تعلق میگیره. اما اگر باقی موندهش به اندازه عرض کنم نصاب زکات نبود، اصلا زکات تعلق نمیگیره. ولو با اون مخارج، بدون کسر اون مخارج، عرض کنم خدمت شما به اندازه نصاب باشه. اما وقتی ما مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات رو کسر کردیم، الان دیگه از نصاب افتاده، خب اینجا اصلا زکات نداره. اما اگر به اندازه نصاب بود، باید زکاتش پرداخته بشه. خب سوال، آیا باید زکات همه اون چه باقی مونده بدیم؟ میگیم نه، مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات رو ابتدا از این مقدار نصابی که باقی مونده بود کم میکنیم، اون وقت زکات رو از بقیهش میدیم. یعنی مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات با مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات، این تفاوت رو با همدیگه دارن که مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات ابتدا کسر میشه، بعد بقیهش رو باید ببینیم به اندازه نصاب هست یا نه. اما در مقام پرداخت زکات عرض کنم خدمت شما، باید اول مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات رو هم مثل مخارج مربوط به قبل از تعلق زکات بذاریم کنار، بعد از تتمش اگر باقی مون چیزی که باقی میمونه طبیعتاً زکات رو پرداخت بکنیم. این عرض کنم تا اینجا. حصه سلطان هم مثل دومیه، مثل مخارج مربوط به بعد از تعلق زکاته، یعنی ما ابتدا حصه سلطان رو جدا نمی کنیم بعد نصاب رو بسنجیم. بدون کسر کردن حصه سلطان نصاب اگر باشه زکات دیگه تعلق میگیره. اما اول حصه سلطان رو میدیم، بعد عرض کنم خدمت شما از تتمش اون زکات، حالا یک دهم باشه یا یک بیستم یا عرض کنم سه چهلم، اون رو پرداخت میکنیم. اینم عرض کنم تا اینجا نظر شهید ثانی. نکته سوم و آخرین نکته رو هم رو عبارت براتون عرض میکنم انشالله، فرصت باشه اون رو هم عرض خواهم کرد. نگاه کنید. وعلم ان اطلاقه الحکم، ضمیر اطلاقه رو بزنید به جناب مصنف. بدان اینکه جناب مصنف حکم به وجوب مقدر رو مطلق آورد، گفت آقا یک دهم بدید یا یک بیستم. مطلق آورد یعنی چی؟ یعنی حرفی از عرض کنم خدمت شما مخارج نزد. اطلاقه الحکم به وجوب المقدر فی ما ذکر، تو اون مواردی که ذکر شد، یعنی یک دهم یا یک بیستم. خب این اطلاق یؤذن به عدم اعتبار استثناء المعونه، خبر میده عرض کنم اشاره دارد به این که معتبر نیست استثناء معونه و مخارج. خب این یک نظر در مسئله است. و هو قول الشیخ رحمه الله محتجا بالاجماع علیه، احتجاج و استدلالم کرده به این که اجماع داریم بر این مطلب، منا و من العامه، هم از شیعه هم از سنی. ولکن المشهور بعد از شیخ استثناء اوها، اما مشهور بعد از شیخ طوسی این است که اون معونه رو باید استثناء کنیم. استثناء اوها یعنی استثناء المعونه. و علیه المصنف فی سایر کتبه و فتاواه، بر همین استثناء معتقد است جناب مصنف در سایر کتب و فتاوای عرض کنم خدمت شما خودش. این عرض کنم تا اینجا. و النصوص، حالا روایات چی میگن؟ ایشون میفرماد و النصوص خالیه من استثنائها مطلقا، نصوص و روایات خالی است از استثناء معونه مطلقا. این مطلقا یعنی چه معونه قبل از تعلق وجوب زکات، چه معونه بعد از تعلق وجوب زکات. نعم ورد استثناء حصه السلطان، تو روایات ما حصه سلطان استثناء شده. و هو امر خارج عن المعونه، حصه سلطان امری خارج از معونه. عرض کنم یعنی مالیات واقعا جزء مخارج زراعت و ثمره محسوب نمیشه. و ان ذکرت منها فی بعض العبارات تجوزن، گرچه مجازن ذکر شده این حصه سلطان از معونه، عرض کنم خدمت شما در بعضی از عبارات. حالا مراد از معونه چیه؟ اون سه تا نکته. یک، نکته اول، مراد از مخارج و معونه، و المراد بالمعونه ما یغرمه المالک. یغرمه معنا کنید هزینه کرده، اون چه که هزینه کرده اون رو جناب مالک، علل قله، یعنی برای به دست آمدن این قله هر هزینه ای کرده، من ابتداء العمل، از ابتداء کارهایی که در کاشت انجام داده، عرض کنم و داشت و برداشت، لعجلها یعنی لعجل القله. و ان تقدم على عامها، اگرچه مقدم بوده اون مخارج بر عام قله، ها یعنی بر سال کشت مقدم بوده، مثل اجرت زمین که قبل از سال کشت مثلا به صاحب زمین پرداخت کرده. تا کی؟ الا تمام تصفیه و یبس ثمره، تا تمام کردن تصفیه. تصفیه یعنی جدا کردن گندم و جو از اون پوست و خوشه و کاه و امثال اینها. یبس ثمره مربوط است به خرما و انگور که خشک باید بشه تا تبدیل به تمر و کشمش بشه. و منها البذر، از همین مخارج است، از همین معونه است بذر، یعنی بذر هم جزء معونه محسوب می شود. و لوشتراه و اعتبر المثل قبل قیمه، اگر عرض کنم بذر رو خریداری کرده یا مثلش رو باید بگذاره کنار یا قیمتش رو باید محاسبه کنه، اینا جزء معونه به حساب میاد. این نکته اول. نکته دوم، و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علی تعلق الوجوب. این نکته دوم دقیقه، دقت کنید. یه نکته خارجی من ابتدا عرض کردم و اون این که اون عرض کنم معونه و مخارجی که اتفاق میفته برای زراعت، یه سریش قبل از تعلق وجوب زکات، یه سری از اون مخارج مربوط به بعدشه. ها، ایشون میفرماد اونایی که مربوط به قبلشه اول جدا میکنیم، بعد باید ببینیم باقی مانده به نصاب میرسد یا نمیرسد. اما اون مقداری که مربوط به بعد از تعلق وجوبه، اونو اول جدا نمی کنیم نصاب رو بعدش بسنجیم، نه، با همون نصاب رو می سنجیم، اما در مقام پرداخت زکات اون رو هم جدا می کنیم. ولذا ببینید میگه و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علی تعلق الوجوب. محاسبه می شود نصاب بعد از معونه هایی که قبل از تعلق وجوب انجام شده. بعد ما یعنی اون معونه هایی که مقدم شده، منها یعنی من المعونه، یعنی بعد از اون معونه هایی که مقدم شده علی تعلق الوجوب، یعنی معونه های قبل از تعلق وجوب رو ما باید نصاب رو بعد از اون تازه بسنجیم، یعنی اول این معونه های قبل از تعلق وجوب رو بگذاریم کنار، بعد نصاب رو بسنجیم. اگر به نصاب رسید زکات داره و الا نه زکات نداره. اما و ما تأخر عنه یستثنا ولو من نفسهی و یزک الباقی، و اون عرض کنم خدمتون معونه های بعد از تعلق وجود استثنا می شود اگرچه از خود نصاب باشه. ولو من نفسهی یعنی ولو من نفس نصاب، یعنی اونو دیگه ابتدا کنار نمیذاریم از باقی موندش نصاب رو بسنجیم، نه، اون استثناء میشه اما از خود، یعنی ولو از خود نصاب استثناء بشه. و یزکل باقی و انقله، و باقی مونده رو ما تزکیه میکنیم، زکاتشو میدیم، ولو عرض کنم خدمت شما باقی مونده کمتر از نصاب باشه. و انقله یعنی ولو اون مقدار باقی مونده بعد از جدا کردن معونه های بعد از تعلق وجوب کمتر از نصاب باشه. و حصت السلطان کسانی، ایشون میفرماید حصه سلطانم مثل معونه های بعد از تعلق وجوبه، یعنی اینجور نیست که ما حصه سلطان رو اول بذاریم کنار بعد ببینیم باقی موندهش به نصاب میرسه یا نه، نه، با هم حساب میکنیم نصاب رو، اما موقع پرداخت زکات فقط حصه خودش رو شخص زکاتش رو میده، نه حصه سلطان رو. اینم نکته دوم. آخرین نکته دوستان اینه، دقت کنید، اگر زراعت یا ثمره رو شخص خودش نکاشته، یادتون باشه ما سابقا گفتیم یه وقت طرف خودش این عرض کنم زراعت رو انجام میده، بعض رو مثلا میپاشه، یه وقت نه، قبل از انعقاد ثمره، انعقاد حب، قبل از بدو سلا میره اون رو خریداری میکنه، زراعت رو خریداری میکنه. خب اگر زراعت رو خریداری کرده، ثمنی که به فروشنده پرداخت کرده اونم جزء معونه به حساب میاد، اونم از مخارج و معونه به حساب میاد. البته اگر یه وقت درخت رو با خرماش خریده، خب طبیعتاً باید ثمن رو توزیع کنه بین درخت و خرما، مثلا اگر 90 درصدش مال خود درخت، 10 درصدش مال خرماست، اون 10 درصد میشه جزء مخارج دیگه، اون 90 درصدی که مال درخته ربطی به مخارج این خرما نداره. اگر عرض کنم کسی در زمین هم عرض کنم مثلا گیاه زکوی کاشته مثل گندم، هم غیر زکوی مثل برنج، مثلا یک هکتار زمین داره، نصفشو برنج ساخته، نصفشو مثلا گندم کاشته، نصفشو گندم، نصفشو برنج کاشته، خب اینجا باید معونه رو توزیع کنه تا سهم زکوی معلوم بشه. آخه ممکنه شخم همه رو یه نفر اومده مثلا شخم زده، یا مثلا کارگری که گذاشته، کارگر برای هر دو عرض کنم زراعت در واقع کارگری کرده، اینجا باید سهمش رو مشخص کنه، توزیع بکنه. البته توجه بکنید در فرض خرید زراعت و ثمره، معونه های بعدی که خود مشتری میکنه اونها هم باید کسر بشه. یعنی اینو یه زمانی خریده، بعد از زمانی که خریده دیگه خودش داره رتق و فتقش میکنه، از اون به بعدم هرچی معونه میکنه حساب میشه، اما معونه های قبلی که بایه هزینه کرده اونا رو دیگه ما حساب نمیکنیم. چرا معونه های قبلی رو که بایه انجام داده حساب نمیکنیم؟ چون ثمن خریدن این زراعت رو یه بار حساب کردیم دیگه، در واقع اون هزینه هایی که بایه کرده بعد به من فروخته تو ثمنی که از من گرفته یه بار محاسبه شده، لذا اونها رو حساب نمی کنیم. و این نکته رو هم توجه داشته باشید، اگر کسی خودش رو زمین کار کنه، پسرش کار کنه، غلام و عبدش کار بکنه که اینها متبرع محسوب میشن، پولی دریافت نمی کنن، ایشون می فرماید اینها رو دیگه ما نباید از هزینه ها محاسبه کنیم. نگاه کنید، ولوشتر از زر او سمره، اگر زر یا سمره رو بخره، یعنی خودش بذر رو نپاشیده، بعد از اینکه یک کسی کشاورزی کرد به یه جایی رسون، قبل از انعقاد حب، قبل از انعقاد سمره، این رفت خرید، که سابقا یادتون باشه اول صفحه 342 گفتیم اینجا هم زکات به عهده مشتری است. ایشون میفرماد اینجا فسمنو من المعونه، سمن از معونه به حساب میاد، و لوشتراها مع الاصل، اگر بخرد اون ثمره را با اصل، یعنی با درختش مثلا خریده، هم خرما رو هم درخت رو با هم خریده، اینجا وز از سمن علیه ما، یعنی باید ببینیم چند درصد پول و سمن مال درخته، چند درصد مال عرض کنم خرماست، اون درصد مربوط به خرما جز معونه محسوب میشه. کما یوزع المعونه علی الزکوی و غیره لو جمعهما، اگر زکوی و غیر زکوی، زکوی مثل گندم، غیر زکوی مثل مثلا برنج، مثل ماش، مثل عدس، مثل لوبیا، عرض کنم اگر هر دو رو کاشته و معونه هم برای هر دوش انجام شده، اینجا باز توزیع باید بکنه، یعنی شخم رو داده یک کسی، همه رو شخم زده، عرض کنم کارگر برای همش داره کار میکنه، اینجا طبیعتاً باید توزیع بشه، یعنی ببینیم چقدر هزینش مال این قسمته، چقدر هزینش مال اون قسمته، فقط معونه مربوطه به زکوی رو کم بکنه. و یعتبر ما قرمه بعده و یسقط ما قبله، وقتی که خریداری میکنه زر رو معتبر است، یعنی محاسبه میشود اون چه که هزینه کرده آقای مالک، بعدهو، بعدهو یعنی بعد از شراء، بعد از خریدن هزینه‌ای که باز دوباره خودش اضافه بر اون هزینه‌ای که بایع کرده انجام میده، اینا رو محاسبه میکنه. اما و یسقط ما قبله، اون هزینه‌ای که قبل از خریدن من بایع انجام داده، اونا رو دیگه من محاسبه نباید بکنم. چرا یسقط؟ به خاطر اینکه اون تو ثمنی که من خریداری کردم انگار اومده دیگه، در واقع ثمنی که من به این آقای بایع دادم بخشش مربوط به همون هزینه هایی است که کرده، اون یه بار انگار ما تو ثمن محاسبه کردیم. کما یسقط اعتبار المتبرع و ان کان غلامه او ولده، کما این که ساقط می شود محاسبه کردن متبرع. متبرع دوستان یعنی عمل متبرع، محاسبه کردن عمل شخصی که تبرعاً و بدون گرفتن پول کار میکنه، ولو غلامش باشه، ولو ولدش باشه، اگر یک کسی همینجوری همسایه باشه، اومده همینجوری مجاناً کاری انجام داده، اینها رو دیگه ما نباید حساب کنیم که اگر این میخواست پول بگیره روزی 100,000 تومان پول میگیره، لذا من اونو حساب کنم. نه، نمیتونم اون پول رو حساب بکنم. خب به حمدالله این فصل اول همینجا به اتمام میرسه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.